نوار شماره 487 سی قسمت سوم، کتاب جنگ و صلح جلد اول، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 34. وقتی به مسکو مراجعت کرد، پدرش کشیش را مرخص کرد و به مرد جوان گفت: حال به پترزبورگ برو و شغلی را برای خود انتخاب کن. من با هر کاری که تو برای خود انتخاب کنی موافقم. این نامه را به شاهزاده واسیلی بده و این پول هم مال تو. وضع خود را از تمام جهات برای من بنویس. من در تمام کارها به تو کمک خواهم کرد. اینک 3 ماه می گذشت و پیر هنوز نتوانسته بود شغلی برای خود انتخاب کند. شاهزاده آندره نیز در مورد همین انتخاب با او حرف می زد. پیر پیشانیش را مالیده گفت: اما او باید فراماسون باشد. منظور پیر از او آن کشیش بود که در شب نشینی دیده بود. دوباره شاهزاده آندره سخن او را قطع کرده گفت: اینها مهملات است. بهتر است راجع به کار تو گفتگو کنیم. تو در گارد سوار نظام بودی؟ نه، نبودم. اما فکری به خاطرم رسیده است که می‌خواستم با شما در میان بگذارم. این جنگ بر علیه ناپولئون است. اگر این جنگ برای آزادی بود، من مفهوم آن را درک می‌کردم و پیش از همه کس وارد خدمت نظام می‌شدم. اما کمک کردن به انگلیس و اتریش بر ضد بزرگترین مرد جهان کار صحیحی نیست. شاهزاده آندره در مقابل سخنان کودکانه پیر فقط چانه‌ها را بالا انداخت و چنین وانمود کرد که هرگز نباید به این مهملات جواب داد. در حقیقت جواب دیگری غیر از آنچه شاهزاده آندره به این سوال ساده لوحانه داد دشوار بود. شاهزاده آندره گفت: اگر هر کس تنها به خاطر معتقدات خود پیکار می‌کرد، دیگر جنگی وجود نداشت. پیر گفت: و آن وقت اوضاع بسیار عالی بود. شاهزاده آندره خندید: بسیار محتمل است که در آن صورت اوضاع بسیار عالی باشد، اما هرگز آن وضع به وجود نخواهد آمد. پیر پرسید: خب برای چه شما به میدان جنگ می‌روید؟ برای چه؟ نمی‌دانم. باید چنین کرد. به علاوه من می‌روم. و پس از لحظه سکوت گفت: من به این جهت به میدان جنگ می‌روم که زندگی در اینجا موافق ذوق و سلیقه من نیست. صفحه 35، فصل 6. در اتاق مجاور صدای خشخش جامعه زنانه بلند شد. شاهزاده آندره مانند کسی که به خود آمده باشد از جا پرید و همان قیافه‌ای را که در اتاق پذیرایی آنا پاولونا داشت به خود گرفت. پیر پایش را از روی نیمکت پایین انداخت. شاهزاده خانم وارد اتاق شد. لباسش را عوض کرده و جامعه خانه ای به همان شیکی و تازگی لباس مهمانی پوشیده بود. شاهزاده آندره برخاست. مؤدبانه صندلی راحتی را به جانب او کشید. شاهزاده خانم شتابان و بیقرار روی صندلی راحت نشست و مانند همیشه به زبان فرانسه گفت: غالبا در این اندیشه هستم که چرا آنت هنوز شوهر نکرده است. راستی شما مردها چقدر احمقید که با او ازدواج نمی کنید. معذرت می خواهم، اما شما اصلا شعور شناختن زنان را ندارید. موسیو پیر، راستی شما مثل خروس جنگی هستید. چقدر بحث و جدال را دوست دارید. پیر بدون استراب و تظاهری که معمولاً در رفتار مردان جوان با زنان جوان مشاهده می شود، رو به شاهزاده خانم کرده گفت: من هنوز با شوهر شما مباحثه می کنم. نمی فهمم که چرا می خواهد به جنگ برود. شاهزاده خانم یک مرتبه از جا پرید. معلوم بود که سخنان پیر به نقطه حساس برخورده است. با شور و هیجان گفت: آه، من هم همین سخن رو میگویم. نمیفهمم. اصولا نمیفهمم که چرا مردم بدون جنگ نمیتوانند زندگانی کنند. چرا ما زنان این چیزها رو نمیخواهیم؟ به این چیزها احتیاج نداریم. خب شما قضاوت کنید. من همیشه به او میگویم که در اینجا آجودان عموجان است و از او مقام آبرومندی دارد. همه او را میشناسند و به او احترام میگذارند. چند روز پیش در خانه آپراکسین ها به گوش خود شنیدم که خانومی میپرسید: این همان شاهزاده آندره مشهور است؟ به شرفم سوگند راست میگویم. همه جا به گرمی از او پذیرایی میشود. به آسانی میتواند ژنرال آجودان بشود. میدانید که امپراتور با ملاتفت بسیار با او سخن میگفت. من و آنت معتقدیم که انجام این کار فوق‌العاده سهل است. راستی عقیده شما چیست؟ پیر به شاهزاده آندره نگریست و چون متوجه شد که این گفتگو خوشایند دوستش نیست جوابی نداد و رو به شاهزاده آندره کرده پرسید: چه وقت حرکت می‌کنید؟ شاهزاده خانم باز با همان روش هوسناکانه و اشوه‌گرانه که با ایپولیت در تالار پذیرایی آنا پائولونا حرف می‌زد و به هیچ وجه با محفل خانوادگیش که پیر مانند یکی از افراد آن بود تناسب نداشت گفت: آه، از این سفر با من صحبت نکنید، با من حرف نزنید، نمی‌خواهم کلمه راجع به آن بشنوم. امروز وقتی متوجه شدم که باید تمام این روابط ارزشمند را قطع کرد. با این سخن نگاهی پرمعنی به شوهرش کرد و همچنان که پشتش می لرزید آهسته گفت: آندره، به علاوه راستی تو می دانی؟ من می ترسم، می ترسم. شوهرش با قیافه‌ای که گویی از مشاهده شخص دیگری جز خودش و پیر در اتاق متعجب و مضطرب شده است به وی نگریسته با لحن مؤدب و در این حال سرد به زنش گفت: لیزا، از چه می ترسی؟ من که نمی فهمم. راستی که همه مردان خود خواهند. همه خود خواهند. او خود به دنبال هوا و هوسش می رود و خدا می داند که چرا می رود. مرا رها می کند و تنها در دهی محبوس می سازد. شاهزاده آندره آهسته گفت: فراموش نکن که تو با پدر و خواهرم خواهی بود. در هر حال تنها و بدون دوستانم خواهم بود. آن وقت توقع دارد که من ترس و بیمی هم نداشته باشم. لحن شاهزاده خانم اینک شکوه آمیز بود. هنگامی که لب فوقانیش بالا می رفت دیگر چهرهش را شادمان نمی ساخت، بلکه قیافه سبعانه حیوانی شبیه به قیافه سنجابی را به او می داد. اندکی مکس کرد. گوی گفتگو را در باب آبستنی خود در حضور پیر ناشایسته می دانست، در حالی که مطلب عمده هم همین بود. شاهزاده آندره بیان که از زنش چشم بردارد آرام و آهسته پرسید: با این حال من نمی فهمم که شما از چه می ترسید؟ شاهزاده خانم سرخ شد و نومیدانه دستش را تکان داد. نه، آندره، تو بسیار تغییر کرده ای، بسیار تغییر کرده ای. شاهزاده آندره گفت: دکتر دستور داده است که شبها زودتر بخوابی، باید حالا خوابیده باشی. شاهزاده خانم جواب نداد، ولی ناگهان لب کوتاهش با موهای لطیف و سیاه لرزید. شاهزاده آندره هم از جا برخاست و شانه ها را بالا انداخته به گام زدن در اتاق پرداخت. پیر با شگفتی ساده لوحانه ای از پشت عینک گاهی به شاهزاده آندره و زمانی به شاهزاده خانم می نگریست و مثل کسی که می خواهد از جا برخیزد به خود حرکتی داد، ولی از این کار منصرف شد و دوباره بر جای خود نشست. ناگهان چهره زیبای شاهزاده خانم حالت گریستن را به خود گرفت و گفت: برای من چه اهمیت دارد که موسیو پیر در اینجاست؟ آندره، مدتیست میخواهم به تو بگویم که چرا رفتارت تا این اندازه نسبت به من تغییر کرده است. مگر من به تو چه کردم؟ تو به میدان جنگ میروی و به فکر من نیستی. آخر برای چه؟ شاهزاده آندره فقط در جوابش گفت: لیزا. اما این یک کلمه هم مبین التماس بود و هم تهدید، و مخصوصاً از اطمینان به اینکه شاهزاده خانم خودش از سخنان خیش پشیمان خواهد شد حکایت میکرد. ولی شاهزاده خانم شتابان به سخن ادامه داد: رفتار تو با من مانند رفتار با بیماران یا کودکان است. من همه چیز را درک می‌کنم. آیا تو 6 ماه قبل چنین بودی؟ شاهزاده آندره با لحن مؤثرتری گفت: لیزا، خواهش می‌کنم این حرف‌ها را موقوف کنی. پیر که در این میان رفته به هیجان می‌آمد برخاست و به سوی شاهزاده خانم رفت. به نظر می‌رسید که تحمل مشاهده اشک وی را ندارد و خود آماده گریستن است. شاهزاده خانم، دلتنگی نکنید، فقط به نظر شما چنین میرسد، زیرا به شما اطمینان میدهم که من همچنین احساسی را داشتم. برای چه؟ برای اینکه نه، معذرت میخواهم، بیگانه در اینجا زاید است. دلتنگی نکنید، خدا حافظ. شاهزاده آندره دست پیر را گرفت و او را نگه داشت و گفت: نه پیر، صبر کن. شاهزاده خانم به قدر مهربان است که میل ندارد امشب مرا از لذت مصاحبت تو محروم سازد. شاهزاده خانم که دیگر قدرت نگهداری اشک خشم و غضب خود را نداشت گفت: نه، او تنها به فکر خیش است. شاهزاده آندره آهنگ صدایش را به اندازه بلند کرد که نشان می‌داد کاسه صبرش لبریز شده است و با لحن خشکی گفت: لیزا. ناگهان قیافه خشمناک و سنجاب مانند شاهزاده خانم زیبا و ظریف با قیافه جذاب و بیمناکی که همدردی و شفقت را برمی‌انگیخت عوض شد. با چشم‌های زیبایش افسرده و عبوس به شوهر نگریست و آن قیافه محجوبانه و ناراضی را به خود گرفت که در سگ‌ها هنگامی که از روی ندامت دم پایین افتاده خود را تند ولی با سستی و ناتوانی تکان می‌دهند مشاهده می‌شود. شاهزاده خانم گفت خداوندا، خداوندا، و با یک دست چین پیراهنش را جمع کرد و به طرف شوهر رفت و پیشانی او را بوسید. شاهزاده آندره برخاست و مؤدبانه گویی بانوی بیگانه ای در مقابلش ایستاده باشد دست او را بوسید و گفت لیزا شب بخیر. دوستان خاموش بودند. هیچ یک از ایشان شروع به سخن نکرد. پیر به شاهزاده آندره می نگریست. شاهزاده با دست کوچک خود پیشانی اش را می مالید. پس آهی عمیق کشیده از جا برخاست و به جانب در رفت و گفت برویم شام بخوریم. به اتاق غذاخوری قشنگ و ظریفی که به تازگی با اساسه گرانبها مزین شده بود وارد شدند. همه چیز از دستمال سفره گرفته تا ظروف نقره و چینی و بلور آن رنگ و جلای خاص و نوعی را داشت که در خانه زن و شوهر تازه عروسی کرده مشاهده می شود. در میان شام شاهزاده آندره آرنج خود را روی میز تکیه داد و مانند کسی که مدتها رازی را در دل نهفته و اینک یک باره به افشای آن مصمم شده است با قیافه حاکی از هیجان عصبی که پیر هرگز نظیر آن حال را در دوست خود مشاهده نکرده بود شروع به سخن کرده گفت دوست من، هرگز، هرگز ازدواج نکن. به تو اندرز می دهم که لااقل تا وقتی مطمئن نشده ای که آنچه می توانستی انجام داده ای و تا زمانی که عشق تو نسبت به زنی که انتخاب کرده ای به پایان نرسیده است و تا وقتی که این زن را کاملا نشناخته ای از زناشویی بپرهیز. وگرنه اشتباه عظیم و غیر قابل جبرانی مرتکب خواهی شد. وقتی ازدواج کن که دیگر پیر شده ای و از تو هیچ کاری بر نمی آید. وگرنه تمام استعداد و عواطف عالی که در وجود از سرشته شده تلف خواهد شد و در راه چیزهای جزئی و حقیر به هدر خواهد رفت. آری، با این شگفتی مرا ننگر. اگر از خود انتظار داری که در آینده مصدر امور مهم باشی، بدان که پس از ازدواج در هر قدم احساس خواهی کرد که برای تو همه چیز پایان یافته است و تمام درها به جز در سالن‌های پذیرایی که در آنجا با خدمتکاران درباری و ابلهان همسد خواهی بود، به روی تو بسته شده است. آری چنین است. و با این سخن به شدت دستش را حرکت داد. پیر عینکش را برداشت و در چهره دیگرگون گشتش آثار نیکخواهی و مهربانی بیشتری هویدا شد و شگفت زده به دوستش نگریست. شاهزاده آندره همچنان می گفت زن من بسیار خوب است. یکی از آن زنان کم نظیری است که عفت و پاک دامنیش شرافت شوهر را حفظ می کند و با خاطر آسوده می توان با او زندگی کرد. اما به خداوند سوگند که حاضرم هرچه از من بخواهند بدهم ولی امروز زن نداشته باشم. آری، چون تو را دوست دارم برای اولین مرتبه تنها به شخص تو این سخن را میگویم. شاهزاده آندره هنگام اظهار این سخنان به آن بالکونسکی که لخت و سنگین روی صندلی راحت آن ناپولونا نشسته بود و با دندانهای فشرده و چشمهای تنگ شده به زبان فرانسه حرف میزد شباهت نداشت. تمام عضلات چهره خشکش از هیجان عصبی می‌لرزید. چشمهایش که پیشتر بیفروغ و بیروح جلوه می‌کرد، اینک دوباره با برق خیره کننده درخشان بود و به خوبی آشکار می‌شد که هرچه در مواقع عادی بی‌حال و ضعیف به نظر می‌رسد، به همان اندازه در دقایق خشم و هیجان فعال و نیرومند است. او همچنان می‌گفت: تو نمی‌توانی بفهمی که چرا من این حرف‌ها را می‌زنم. این سخنان را به این جهت می‌گویم که متضمن یک تاریخ کامل زندگی است. هرچند پیر درباره بناپارت سخنی نگفته بود، ولی شاهزاده آندره گفت: تو راجع به بناپارت و مدارج ترقی او حرف می‌زنی، اما بناپارت هنگام کار و پیشرفت به جانب مقصود خیش آزاد بود و به جز هدف هیچ چیز دیگر نمی‌شناخت و از این جهت به آن هدف رسید. اما اگر تو دست و پای خود را به زنجیر عشق و علاقه زنی ببندی، همیشه چون زندانیان در کند و زنجیر خواهی بود و آزادی خود را از هر حیث از دست خواهی داد. در این موقع تمام امیدواری‌ها و نیروها که در وجود توست تنها چون باری گران سنگینی می‌کند و زهر ناکامی و پشیمانی تو را خواهد کشت. آری، اتاق‌های پذیرایی، سخنچینی، مجالس رقص، غرور خودبینی، حقارت و ابتذال، این است محیط تلسم شده و زندان یأس‌آوری که رهایی از آن برای من میسر نیست. اینک می‌خواهم به میدان جنگ، آن هم بزرگترین جنگی که تاکنون سابقه نداشته است، رهسپار شوم. اما هیچ چیز نمی‌دانم و به درد هیچ کار نمی‌خورم. من بسیار خوش‌طبع و کنایه‌گو هستم و در خانه آن ناپولونا هم به سخنان من گوش می‌دهند. این انجمن ابلهان که زنم بدون آن نمیتواند زندگانی کند و این زنان، ای کاش تو فقط میتوانستی تمام این زنان طبقه ممتازه و کلیه زنان را بشناسی. پدرم حق دارد میگوید که اگر زنان خود را چنان که هستند بنمایانند، جز خودپرستی و غرور و خودبینی و نادانی و کند ذهنی و بیچارگی از هر لحاظ صفت دیگری ندارند. وقتی در اجتماع به ایشان مینگری چنین به نظرت میرسد که دارای صفات حمیده و ملکات فاضلند، اما هیچ 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 چیز ندارند. آری عزیزم، ازدواج نکن، از زناشویی بپرهیز. پیر گفت: به نظر من مضحک است که شما خود را بی استعداد و زندگی خود را برباد رفته میپندارید. آینده درخشانی در انتظار شماست. به هر هدفی که مایل باشید میتوانید برسید. اما شما... پیر سخنش را تمام نکرد، اما لحن بیانش می نمود که تا چه حد دوستش را گرامایه و بلند پایه می شمارد و چه آینده درخشانی را برای او انتظار دارد. با خود فکر می کرد، چگونه او می تواند این حرف ها را بزند؟ پیر شاهزاده آندره را نمونه تمام کمالات و فضایل می دانست. زیرا شاهزاده آندره تمام آن صفاتی را که پیر فاقد آن بود و برای بیان آن می توان مفهوم نیروی اراده را به کار برد در وجود خیش جمع کرده بود. پیر همیشه از استعداد شاهزاده آندره در مصاحبت و معاشرت با مردمان مختلف و از حافظه غیر عادی وی و از وسعت معلوماتش، شاهزاده آندره همه چیز را مطالعه می کرد، همه چیز را می دانست، درباره همه چیز اظهار عقیده می کرد و بیش از همه از استعداد کار کردن و آموختن او متعجب بود. با آنکه پیر اغلب اوقات از فقدان استعداد فلسفه بافی های خیالی او که خود تمایل خاصی به آن داشت دچار حیرت و شگفتی می شد، معذالک این بی استعدادی را نقص شاهزاده آندره نمی دانست، بلکه به حساب نیرومندی و قدرت اراده وی می گذاشت. حتی در گرمترین، دوستانه‌ترین و ساده‌ترین مناسبات نیز تملق و چاپلوسی و تحسین و تمجید ضروری است، همچنان که ادامه گردش چرخهای عرابه به روغنکاری نیاز دارد. باری شاهزاده آندره گفت: من آردم را بیخته و علکم را آویخته‌ام. گفتگو درباره من دیگر چه فایده دارد؟ و پس از اندکی سکوت به افکار تسلی بخش خود لبخند زده گفت: بیا درباره تو حرف بزنیم. پیر با تبسم مسرت بخشی که حکایت از آرامش خیال وی می‌کرد گفت: درباره من چه می‌توان گفت؟ من حرامزاده ام. ناگهان صورتش گل انداخت. معلوم بود که برای اظهار این سخن فشار بسیاری به خود آورده است. بدون نام، بدون ثروت، راستی؟ اما این جمله را تمام نکرد. فعلا آزاد و خوشنود و راضی هستم. فقط به هیچ وجه نمی دانم که به چه کاری شروع کنم. می خواستم در این باب جدا با شما مشورت کنم. شاهزاده آندره با چشمهای پر محبت وی را نگریست. اما این نگاه دوستانه و نوازش دهنده حاکی از برتری و تفوق صاحب نگاه بود. تو مخصوصاً به این جهت در نظر من عزیز و گرامی هستی که یگانه مرد زنده در میان محفل ما تویی. تو راضی و خوشنودی. هر کاری که می‌خواهی انتخاب کن. هیچ فرق ندارد. همه جا خوشنود و راضی خواهی بود. فقط یک نکته را به خاطر داشته باش. از رفتن به خانه کراگین و ادامه این نوع زندگی اجتناب کن. چون این زندگی شایسته تو نیست. تمام این عیاشی ها، خوشگذرانی ها و تمام... پیر شانه را بالا انداخته گفت: چاره چیست؟ زن؟ دوست من، زن؟ آندره جواب داد: نمی فهمم. معاشرت با بانوان شریف و معقول موضوع دیگری است. اما زنان خانه کراگین، زن و شراب، نمی فهمم. پیر در خانه شاهزاده واسیلی کراگین زندگی می‌کرد و در عیاشی‌های پسر او آناتول، همان آناتول که برای اصلاح او می‌خواستند خواهر شاهزاده آندره را برای او خواستگاری کنند، شرکت داشت. پیر که گویی فکر سعادت بخش و نامنتظری به خاطرش رسیده بود گفت: می‌دانید چیست؟ مدتی است که من خود به همین فکر افتادم. با این روش نمی‌توانم تصمیم بگیرم و نمی‌توانم نقشه‌ای برای آینده خود بریزم. سرم دائم درد می‌کند. پولم تمام شده است. او امشب مرا دعوت کرده اما نخواهم رفت. به من قول شرف بده که دیگر به آنجا نخواهی رفت. قول شرف می دهم. ساعت 2 بعد از نیمه شب بود که پیر از خانه دوستش بیرون آمد. آن شب یکی از شبهای روشن ماه تابستانی پترزبورگ بود. پیر به قصد رفتن به خانه در کالسکه ای نشست. اما هرچه به خانه خود نزدیکتر می شد احساس می کرد که در چنین شبی که به عصر یا صبح شباهت داشت خفتن دشوار است. هوا به قدری روشن بود که در خیابانهای خلوت اشیا از مسافت بسیار دور دیده می شد. پیر در راه به یاد آورد که امشب در خانه آناتول کوراگین مجلس قمار همیشگی دایر است و پس از قمار میگساری خواهد بود و یکی از وسایل تفریح محبوب پیر جریان دارد. با خود اندیشید، خب اگر ساعتی به خانه کوراگین می رفتم؟ اما بیدرنگ به یاد آورد که با شاهزاده آندره تعهد کرده است که دیگر به خانه کوراگین نرود. لیکن چونان که روش مردم سست و بی اراده است، اشتیاق و تمایل به آزمایش لذت این زندگی بیبند و بار و هرزگی و عیاشی که به آن خو گرفته بود، چنان او را فریفت که تعهد خود را به چیزی نگرفت و مصمم رفتن شد و به خود گفت که این عهد شکنی اهمیت ندارد. زیرا من قبل از آنکه با شاهزاده آندره تعهد کنم، به شاهزاده آناتول وعده کرده بودم که به خانه او بروم. به علاوه اصولاً این تعهدات امور قراردادی است که دارای هیچ مفهوم معین و مشخص نیست. خواسته اگر توجه کنیم که ممکن است فردا صبح کسی که تعهد می‌کند بر اثر مرگ یا حادثه غیر مترقبه دیگری وجود نداشته باشد، آن وقت موضوع شرف دیگر منتفی است. این نحوه قضاوت که به تمام تصمیمات، پیشبینی‌ها و حدسیات وی خط بطلان می‌کشید، غالباً پیر را مغلوب می‌ساخت. پیر به خانه کوراگین رفت. به هشتی خانه بزرگ کنار سربازخانه گارد سوار نظام که آناتول در آن منزل داشت رسید. از پله ها بالا رفت و از در گشوده داخل شد. در اتاق انتظار کسی نبود. شیشه های خالی، شنل ها و گالش ها در اطراف پراکنده بود. بوی شراب از همه طرف استشمام می شد. صدای گفتگو و فریاد از فاصله دوری به گوش می رسید. بازی قمار و شام پایان یافته بود، اما هنوز مهمانان نرفته بودند. پیر شنلش را از تن بیرون کرد و به اتاق اول که هنوز بقایای شام در آن بود و خدمتکاری در آنجا مشاهده می شد رفت. خدمتکار به تصور اینکه کسی او را نمی بیند مخفیانه مشروب ته گیلاس ها را می نوشید. از اتاق سوم صدای کشمکش، قهقهه و فریادهای آشنا و نعره خرسی را شنید. در آنجا 7-8 نفر جوان کنجکاوانه در کنار پنجره گشوده جمع شده بودند. 3 نفر با بچه خرسی که 1 نفر زنجیرش را می‌کشید و دیگران را از او می‌ترساند کشمکش می‌کردند. یکی فریاد کشید: من بر سر استیونز 100 تا شرط می‌بندم. دیگری فریاد کرد: نگاه کن، جایی نیست که دستش را به آن بگیرد. من بر سر دلوخوف شرط می‌بندم. کوراگین، شرط بندی را دایر کن. خب، میشکا را ول کنید. داریم شرط بندی می‌کنیم. چهارمی فریاد کشید: به 1 نفس، وگرنه شرط را باخته است. صاحب خانه، جوانی زیبا و بلند قامت با 1 پیراهن نازک و یقه باز میان جمعیت ایستاده بود و فریاد می کشید: یاکوف، 1 بطری بیار اینجا. آقایان، 1 دقیقه تأمل کنید. آن وقت متوجه پیر شده گفت: پتروشکا، دوست عزیز هم آمد. مردی کوتاه اندام با چشم‌های آبی روشن که آهنگ صدای هوشیارانه وی در میان این نعره‌های مستانه اثر مخصوصی داشت از کنار پنجره فریاد کشید: بیا اینجا تا شرط بندی را برای تو توضیح دهم. این صدای دالوخوف صاحب منصب هنگ سیمونوف و استاد جنگ تنبتن و قمارباز مشهوری بود که با آناتول در 1 خانه منزل داشت. پیر خورسند اطراف خود را نگریسته خندان پرسید: من اصولا نمی‌فهمم که موضوع چیست. آناتول گفت: تأمل کنید، او مست نیست، 1 بطری بیار. از روی میز گیلاسی را برداشت و به طرف پیر رفت و گفت: قبل از هر کار باید مشروب بخوری. پیر گیلاس ها را پشت سر هم بالا می انداخت و از زیر چشم به مهمانان مست که دوباره کنار پنجره اجتماع کرده بودند می نگریست و به گفتگوی ایشان گوش می داد. آناتول برای او مشروب می ریخت و حکایت می کرد که دالوخوف با استیونز ملوان انگلیسی که در اینجا ایستاده شرط بسته است که روی رف پنجره طبقه سوم بنشیند و پاهایش را به خارج آویزان کند و 1 بطری روم را سر بکشد. آناتول آخرین گیلاس را به دست پیر داده گفت: بیا بطری را خالی کن، وگرنه ولت نمی کنم. پیر آناتول را به کنار زده به سمت پنجره رفت و گفت: نه، نمی خواهم. دالوخوف دست انگلیسی را نگاه داشته بود و در حالی که بیشتر متوجه آناتول و پیر بود، آشکارا و شمرده شمرده شرایط شرطمندی را برای او توضیح می داد. دالوخوف جوانی 25 ساله و میان قامت بود. موهای تابدار و چشمهای آبی روشن داشت. مثل سایر افسران پیاده سبیل نداشت و دهانش برجسته‌ترین قسمت صورت او کاملا مرئی بود. خطوط این دهان فوق‌العاده ظریف می نمود. لب بالای او دالبری زیبا روی لب محکم زیرینش تشکیل می داد. گویی در هر یک از دو گوشه های لبش همیشه تبسمی وجود داشت. این علائم روی هم رفته، مخصوصا وقتی با نگاه ثابت و عاقلانه و در این حال وقیحانه وی در هم می آمیخت، چنان تأثیری را به وجود می آورد که ممکن نبود کسی متوجه این قیافه نشود. دالوخوف ثروتمند نبود و ارتباطی نیز با مقامات صاحب نفوذ نداشت. هرچند آناتول 10,000 روبل خرج زندگی خود می کرد، با این حال دالوخوف با او در یک خانه به سر می برد و توانسته بود زندگی خود را چنان مرتب کند که تمام آشنایان به وی بیش از آناتول احترام بگذارند. حتی آناتول نیز به او احترام می گذاشت. دالوخوف انواع قمارها را بازی می کرد و تقریبا همیشه می برد و در بادگساری نیز هرچه می نوشید هرگز هوشیاری خود را از دست نمی داد. در آن اوقات کوراگین و آناتول در جهان هرزگی و عیاشی پترزبورگ از مشاهیر به شمار می رفتند. باری، بطری روم را آوردند. دو خدمتکار که ظاهراً از دستورات و فریادهای آقایان اطراف خود سراسیمه و ترسیده بودند، با شتاب بسیار چارچوبی را که مانع نشستن در پیشرفتگی سراشیب خارجی پنجره بود می شکستند. آناتول با قیافه پیروزمندانه خود به طرف پنجره رفت. دلش می خواست چیزی را در هم شکند. خدمتکاران را به عقب راند و چهارچوب را کشید، ولی چهارچوب از جا تکان نخورد. یکی از جام‌ها را خرد کرد، به جانب پیر رو کرد و گفت: خب پهلوان، این کار از تو ساخته است. پیر آستانه پنجره را گرفت و کشید و قسمتی از چهارچوب بلوطی را شکست و قسمت دیگر آن را از دیوار بیرون کشید. دالوخوف گفت: همه کنار بنوید، وگرنه خواهید گفت که دستم را به جایی گرفتم. آناتول گفت: انگلیسی لاف میزند ها؟ خب. پیر به دالوخوف نگاه کرد و گفت: خب. دالوخوف بطری روم را به دست گرفت و به طرف پنجره رفت. از پنجره روشنایی آسمان دیده میشد. هوا چون سپید دم یا شامگاهان درخشان بود. دالوخوف با بطری روم بالای رف پنجره رفت و رو به اتاق ایستاده گفت: گوش کنید. همه خاموش شدند. دالوخوف زبان فرانسه را خوب نمی دانست، ولی برای اینکه انگلیسی سخنانش را بفهمد به فرانسه می گفت: من شرط می بندم، بر سر 50 امپریال شرط می بندم. توضیح حاشیه: امپریال سکه طلای 10 روبلی بوده است. ادامه متن. پس انگلیسی را مخاطب ساخته اضافه کرد: می خواهید بر سر 100 امپریال شرط بندی کنیم؟ انگلیسی جواب داد: نه، 50 تا. خب، سر 50 امپریال شرط می‌بندم که پشت به پنجره در اینجا خم شد و پیش آمدگی سراشیب دیوار را از پشت پنجره نشان داد. بنشینم و تمام این شیشه روم را تا آخر سر بکشم و دستم را به هیچ جا نگیرم. خب، انگلیسی گفت: بسیار خوب. آناتول به جانب انگلیسی برگشت و دکمه فراک او را گرفته، در حالی که از بالای سرش به وی می‌نگریست، چون انگلیسی کوتاه قد بود، شرایط شرط‌بندی را به زبان انگلیسی برای او تکرار کرد. دالوخوف برای جلب دیگران شیشه را به پنجره زد و فریاد کشید: صبر کن کوراگین، 1 دقیقه صبر کن، گوش کنید. اگر کسی همین کار را انجام دهد، من 100 امپریال به او می‌دهم. می‌فهمید؟ انگلیسی سرش را حرکت داد، اما به هیچ وجه معلوم نشد که آیا قصد دارد این شرط‌بندی جدید را قبول کند یا نه. آناتول انگلیسی را رها نکرد و با آنکه انگلیسی با سر اشاره می‌کرد که همه چیز را فهمیده است، معذالک آناتول سخنان دالوخوف را به زبان انگلیسی برایش ترجمه کرد. جوان لاغری از هنگ حصار که در آن شب تمام پول‌های خود را باخته بود، بالای رف پنجره خزید و سرش را از پنجره بیرون کرده به سنگ فرش پیاده رو نگریست و گفت: او. دالوخوف فریاد کشید: خفه شو. و افسر را از پنجره پایین کشید. افسر همچنان که مهمیزهایش به هم گیر می‌کرد، سست و لخت به اتاق پرید. دالوخوف شیشه روم را روی رف پنجره گذاشت تا دسترسی به آن آسان باشد. آرام و محتاط بالای پنجره رفت و پایش را به پایین آویخت و دو دست را به دو طرف پنجره تکیه داده خود را جابجا کرد و نشست. دست ها را آویخت، اندکی به راست و بعد به چپ حرکت کرد و شیشه را به دست گرفت. با آنکه هوا کاملا روشن بود، آناتول دو شمع کوچک آورد و روی رف پنجره گذاشت، چنانکه پشت دالوخوف با پیراهن سفید و موهای تابدارش از دو طرف روشن شد. هزار کنار پنجره گرد آمدند. انگلیسی پیشاپیش دیگران ایستاده بود. پیر تبسم می کرد و هیچ نمی گفت. یکی از هزار که از همه مسن‌تر و عاقل‌تر بود، با قیافه وحشت‌زده و خشم‌آلود پیش آمد و در حالی که می‌خواست پیراهن دالوخوف را بگیرد گفت: آقایان، این عمل احمقانه است. این جوان خود را خواهد کشت. آناتول او را متوقف ساخته گفت: مداخله نکن. تو او را می‌ترسانی و او کشته خواهد شد. ها؟ آن وقت چه خواهد شد؟ ها؟ دالوخوف برگشت، تعادل خود را برقرار کرد و دوباره دستش را به طرفین پنجره گذاشت و همچنان که کلمات را از میان لبهای نازک و به هم فشرده خود ادا می کرد گفت: اگر باز کسی مداخله کند و به من دست بزند، فوراً به آنجا پرتابش خواهم کرد. خب؟ پس از گفتن خب دوباره برگشت، دستهایش را آویخت و شیشه روم را برداشت و به طرف دهان برد.